الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. با عرض تبریک به مناسبت ولادت با سعادت حضرت امام سجاد علیه السلام از شما دعوت میکنم با بخش خبری 21 امشب شبکه رادیوی معارف همراه باشید. در شب ولادت با سعادت چهارمین اختر تابناک امامت و ولایت، حضرت امام زین العابدین علیه السلام سراسر ایران اسلامی غرق در شادی و سرور است. به همین مناسبت مناطق مختلف میهن اسلامی به ویژه شهرهای مقدس مشهد و قم نورباران شده و بارگاه سامن الحجج و حرم مطهر بانوی کرامت میزبان مجاوران است که با رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی برای عرض تبریک به پیشگاه امام مهربانی ها و حضرت فاطمی معصومه سلام الله علیها به این آستانهای مقدس مشرف می شوند. به مناسبت اعیاد شبانیه از شبهای گذشته ویژه برنامه های همراه با مدیح سرائی و مولودی خانی مدهان اهل بیت علیهم السلام در حرم منور رضوی و کریمه اهل بیت آغاز شده است که از طریق رسانه ملی و فضای مجازی پخش می شود.
من که وجودم علیه علیه.
ماه شعبان ماه شادی اهل بیت است و پنجمین روز آن میلاد سراسر نور پیام‌آور کربلا، زینت عبادت کنندگان سید الساجدین علی ابن الحسین علیه السلام است.
تو امید همه ای
علی ابن حسین یکی از القابش فقط به خاطر این بود که زیاد عبادت میکردن و به درگاه خدا سجده زیاد میکردن و معروف شدن به امام سجاد.
عبادت های ایشون، مناجات های ایشون یکی از ویژگی های برجسته امام سجاد است.
صحیفه سجادیه یادگار جاودان امام سجاد علیه السلام، کتابی حاوی 54 مناجات و دعا که زبور آل محمد نام گرفته است. حجت الاسلام پهلوانی.
دعای هفتم در صحیفه کامله سجادیه که برای دفع و رفع بلا سفارش شده است. دعای ابو حمزه سمادی و ادعیه بسیاری که از لسان دلربار و گوهربار زین العابدین ثبت شده است و مؤمنین و مؤمنات بر زبان خودشون جاری میکنند.
و این روزها دعای هفتم صحیفه امام سجاد علیه السلام گره گشای مشکلات ماست. دعایی که بر برای دفع بلا و بیماری توصیه شده است.
ادامه خبرها. دیدار هیئت‌هایی از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامی با جانبازان. همزمان با سالروز ولادت قمر بنی هاشم و روز جانباز، هیئت‌هایی از طرف حضرت آیت الله خامنه ای با حضور در منازل تعدادی از جانبازان از رشادت‌های آنان تجلیل کردند. در تهران حجاج اسلام شکری، محسن قومی، محمدیان، حاج علی اکبری، محمد قومی و آقای احدی رئیس بنیاد شهید در منازل جانبازان حاضر شدند و ضمن کسب اطلاع از زندگی و شرایط آنان از مجاهدت‌های این یادگاران دفاع مقدس قدردانی کردند. همچنین نمایندگان ولی فقیه در مراکز استان‌ها و امامان جمعه سراسر کشور نیز به نمایندگی از رهبر معظم انقلاب در منازل تعدادی از جانبازان سراسر کشور حضور یافتند و از این ایثارگران تشلیل کردند. صحیفه سجادیه باید از غربت خارج شود. حضرت آیت الله نوری همدانی در دیدار اعضای شورای راهبردی مؤسسه و بنیاد بین‌المللی صحیفه سجادیه با تاکید بر اینکه این کتاب شریف باید از غربت خارج شوند گفتند صدها نفر باید در زمینه ترویج معارف صحیفه سجادیه تربیت شوند. ایشان افزودند در مورد این صحیفه سجادیه باید شروح متعددی از سوی فقها و مجتهدان نوشته شود. در ابتدای این دیدار مدیران بنیاد بین‌المللی صحیفه سجادیه گزارشی از فعالیت‌های صورت گرفته و برنامه‌های در دست اجرا ارائه کردند. دستور ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی برای رسیدگی به زلزله زدگان سیسخت. فرمانده کل سپاه پاسداران در بازدید از مناطق زلزله زده شهر سیسخت از دستور ویژه رهبری برای رسیدگی به این شهر خبر داد. سرلشکر پاسدار سلامی که به منظور بازدید از مناطق زلزله زده شهر سیسخت وارد این شهر شده، در جمع خبرنگاران گفت به زودی 300 کانکس وارد منطقه می شود. همچنین در سفر فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به سیسخت، 370 سری جهیزیه هدیه رهبر معظم انقلاب و با حضور جمعی از مسئولان به زوجهای جوان استان کهگیلویه و بوی رحمت اهدا شد. قدردانی فرمانده کل سپاه از رهبر معظم انقلاب و فرماندهی کل قوا. سرلشکر سلامی در پیامی از اظهار لطف و پیام روحی بخش و پرمهر حضرت آیت الله خامنه ای فرماندهی معظم کل قوا به آحاد فرماندهان و پاسداران انقلاب اسلامی قدردانی کرد. فرمانده کل سپاه در بخشی از این پیام تاکید کرده است: مطمئن باشید پاسداران جان بر کف انقلاب اسلامی بر همان عهدی که بستند برای پاسداری از بزرگترین آرزوی محقق شده مردم کشور عزیزمان و آزادی خواهان و مظلومان سراسر جهان که انقلاب مبارک اسلامی است همچنان استوار هستند. سازمان اوقاف و امور خیریه در قالب پویش مهدوی با جمع‌آوری نظورات مردمی و از محل نیات واقفان بسته‌های معیشتی بین نیازمندان توزیع می‌کند. حجت الاسلام شرفخانی رئیس مرکز امور خیریه سازمان اوقاف با اشاره به توزیع 1,600,000 بسته معیشتی از ابتدای سال تا کنون افزود:
سازمان اوقاف امور خیریه در کل کشور برنامه‌ای رو در شب عید برای کمک به مستمندان و نیازمندان و کسایی که در بیماری منحوس کرونا درگیر بودن و کسب و کارشون و همچنین از نظر معیشتی مشکل پیدا کردن در کل کشور پویشی رو طراحی کرده که بتونیم به عنوان تبرکات مهدوی مساعدت ها و بسته های معیشتی رو در اختیار مردم عزیزمون قرار بدید. در این راستا از اول سال تا به امروز 1,600,000 بسته معیشتی در اختیار مردم قرار گرفته و انشاءالله با استفاده از ظرفیت موقوفات و همچنین با استفاده از ظرفیت آستان و مقدس امامزادگان و بقا متبرک و ظرفیت های مردم و شوراهای خیریه انشاءالله تا شب عید بسته ها هم در کل استان ها در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. برای مشارکت مردمی، مردم میتونن هم از طریق آستان مقدس امامزادگان و بقا متبرک در محله خودشون کمک های خودشون رو در اختیار مسئولین و حساب هایی که در نظر گرفته شده واریز کنن و یا اینکه به سایت سازمان اوقاف که اوقاف.ir هست مراجعه کنن.
ادامه خبرها: بهشت زهرا و حضور حداقلی شهروندان در آخرین پنجشنبه سال. مدیر عامل سازمان بهشت زهرا ضمن تشکر از مردم به دلیل رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی گفت: مردم با حضور حداقلی در آرامستان‌ها همکاری خوبی با ستاد ملی کرونا داشتند. آقای خال با بیان اینکه بر اساس گزارش‌های ستاد ملی کرونا شرایط کلان شهر تهران بسیار شکننده است خاطر نشان کرد: امیدواریم شهروندان تهرانی فردا نیز به توصیه‌های مسئولان گوش فرا دهند و از حضور در بهشت زهرا مانند امروز خودداری کنند. راه اندازی پویش سینه هشتم سلامت در نوروز 1400. رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت اعلام کرد پویش سینه هشتم سلامت از ابتدای سال 1400 با هدف قدردانی از کادر بهداشتی و درمانی و خانواده های شهدای والا مقام مدافع سلامت با همکاری رسانی ملی راه اندازی شده است. آقای جهانپور اظهار داشت علاقمندان می توانند با ارسال فیلم، عکس نوشت، متن ادبی و نقاشی در موضوعات تکریم مدافعان سلامت، نشان دادن سینه هشتم در سفره‌های هفت سین خود و بازی و سرگرمی‌های خانگی در ایام نوروز در این پویش مشارکت کنند. و آخرین خبر این بخش، بهره برداری از تل زینبیه در سال 1400. معاون فرهنگی و مشارکت‌های مردمی ستاد بازسازی عتبات‌آلیات با اشاره به پایان رساندن تل زینبیه در سال 1400 گفت: این مکان زیارتی در طرح جدید در دو طبقه زیارتی پیش بینی شده است که سازه بتونی آن تا کنون بیش از 80% پیشرفت داشته است. آقای افسلی با بیان دیگر فعالیت‌های معاونت فرهنگی ستاد بازسازی عتبات گفت: در زلزله سیسخت یاسوج مکبداران سراسر کشور همکاری و همیاری زیادی داشتند. وی همچنین خاطر نشان کرد در پی شیوع کرونا و توقف امکان تشرف زائران ایرانی به اعتاب مقدسه به ویژه در ایام اربعین، ستاد بازسازی عتبات‌آلیات با توجه به درخواست خیلی مشتاقانه زیارت حضرت ابوالعباس الحسین علیه السلام در عملی ابتکاری نسبت به ثبت نام و انجام زیارت نیابتی اقدام کرد. در پایان به آگاهیتان می‌رسانم فردا جمعه 29 اسفند 1399 هجری شمسی برابر است با پنجم شعبان المعظم سال 1442 هجری قمری و 19 مارس 2021 میلادی. نیمه شب شرعی امشب 23:33 از آن صبح فردا 4:49 و طلوع آفتاب ساعت 6:12 خواهد بود. شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از همراهیتان و از حضور شما خداحافظی می‌کنم. شب بخیر. Thank you.
الو سلام علیکم.
دکتر چطوری؟
آقای دکتر ارادتمندم.
حاضر هستم که امشب می‌خوایم برای گفت و خدمتتون باشیم.
موجی برنامه تا چند لحظه دیگه با شما صحبت می‌کنن.
گفتگوی 21. شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21. گفتگوی
فرهنگ سازی دو تا پایه وجود داره، یکی مردمه یکی مسئول.
این هستن که لبنان تفکیک بشه، حزب الله خل اصلاح بشه.
اصلا آقای مهندس من با شما کاملا
و عقل دقیقاً در متن دینه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21، گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف، به خیر و نیکی باشه انشالله. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شما عزیزان و بزرگواران در هر کجا که مخاطب این گفتگو هستید و فرارسیدن سال روز میلاد حضرت امام سجاد علیه السلام رو هم خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. همینطور اعیاد پیش رو، تولد حضرت علی اکبر علیه السلام و همینطور میلاد منجی عالم و شریعت حضرت امام مهدی علیه السلام رو که در 15 شعبان هست، چون این آخرین برنامه ما در سال 1399 هست، این تبریکات رو خدمت شما عرض میکنم. خب آخرین برنامه ما اختصاص داره به بحث جهان اسلام، خب و بحث تقابل جبهه استکبار با جبهه مقاومت در سال گذشته و دورنمای این تقابل در سال آینده، مخصوصا بعد از شهادت سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی. جبهه استکبار خیلی تلاش کرده تا در واقع این نکته رو القا کنه، این شبهه رو که به هر حال بعد از شهادت سردار سلیمانی جبهه مقاومت تضعیف شده. امشب با جناب سید افقهی این مسئله بررسی میکنیم که آیا جبهه مقاومت در حال قوی شدن هست یا جبهه استکبار در حال قوی شدن هست. این تقابل رو و دورنمای اون رو امشب بررسی میکنیم. آقای تو صدفقی سلام، شبتون بخیر باشه انشالله، عیاد مبارک باشه.
منم خدمت شما جناب امامی عزیز و همه شنوندگان رادیو معارف سلام و عرض ادب و پیشاپیش سال نو رو هم تبریک عرض میکنم.
متشکرم. آقای دکتر، در سالی که گذشت جبهه مقاومت در عرصه‌های مختلف در کشورهای مختلف مثل سوریه، یمن، عراق و جاهای دیگه به هر حال به تلاش خودش ادامه داد و این تقابل با جبهه استکبار در واقع به مسائل زیادی مرتبط شد. میخوام ببینم با توجه به حوادثی که در سال 1999 جهان اسلام باش بود، همراه بود، این دورنمای این تقابل در آینده چطور هست و اینکه آیا جبهه مقاومت واقعا تضعیف شده یا نه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من بحثم رو به دو بخش تقسیم میکنم. بخش اول تحولات 1399 در خصوص محور مقاومت.
بله.
بخش دوم دورنمای در واقع این تحول در سال 1400 خواهد. ببینید، دشمن بعد از عملیات تروریستی کم سابقه یا بی سابقه ای که آمریکا بر علیه کاروان شهید بزرگوار ما سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی ابوبهر مهندس انجام داد، به این خیال خام که با حذف فیزیکی ایشون محور مقاومت همچون نخ تسبیحی که پاره شده دانه‌هاش از هم خواهد پاشید.
بله.
من به صورت خیلی آماری و خیلی مختصر، چون وقت اونم زیق هست، از خود عراق شروع میکنم. بعد از این عملیات تروریستی وضع آمریکایی‌ها الان در عراق بهتره یا بدتره؟ به لحاظ سیاسی و حقوقی و قانونی، پارلمان عراق اون در واقع توافقنامه همکاری های راه بردی رو بین عراق و نیروهای ائتلاف که در رأسشون آمریکا بود لغو کرد.
بله.
در اول لحاظ نظامی هم ضربه انلسد رو داشتیم و هم حملات مکرر نیروهای مقاومت اسلامی. البته وقتی میگم نیروهای مقاومت اسلامی، منظورم هشت و شبی نیست، چون دشمن این مسائل رو همواره به هشت و شبی نسبت میده.
درست.
نیروهای مقاومت اسلامی از زمان صدام قبل از 2003 با صدام میجنگیدن. اینا نیازی ندیدن که بیان در قالب هشت و شبی، گفتن ما با حضور آمریکا، اشغال آمریکا، ما مقاومت میکنیم.
درست.
علاوه این نیروها تا همین پریروز به سه کاروان آمریکایی ها اینها حمله کردن. حالا غیر از در واقع ضربات اینها در پایگاه‌هایی که اینها همواره حضور دارن، اتاجی در فرودگاه اربیل و مسائل جاهای دیگر. پس وضع اینها در عراق بدتر شد، بهتر نشد. در یمن خب شما شاهد هستید، با اینکه واقعا ما دسترسی به کمک‌های مستقیم و مؤثر یمنی ها نداریم چون محاصره هستن، ولی این حمایت‌های سیاسی، حمایت‌های بین‌المللی از حزب الله، از انصار الله و مردم شریف یمن، امروز عربستان سعودی آقای امامی عزیز
مستأصل کامل
شکایتنامه میده به شورای امنیت آقا به داد من برسید از دست انصار الله. برابر این واقعا توازن تقابل و نیروهای بازدارنده داره کفش به سمت انصار الله برمیگرده.
درسته.
حالا میایم در داخل خود فلسطین اشغالی. خب بحث صفقت القرض الان به قول معروف دوچار سکسکه شده بعد از رفتن ترامپ. دوباره جو بایدن اومده حالا با یک لفه فلیل دیگری میخواد مسئله فلسطین زیر آب بکنه، که اینها چون طرح دو دولت بودن، دولت اسرائیل دولت خودگردان، پس فعلا ادبیات معامله قرن یا صفقت القرن تو فریزه. میمونه مسئله عادی سازی. عادی سازی هم تا کنون آقای جو بایدن با اون شدت و حدت ترامپ مطرح نکرد. رضا ما دیدیم عربستان سعودی هم ترمزدسته رو کشید، فعلا نگه داشته. دیگر کشورها کویت گفته من اصلا در صدد نیستم، قطر گفته من نیستم، عمان گفته من نیستم، دیگر کشورها هم که از باب اولا. بنابراین مسئله فلسطین انشاءالله بعد از این نشست سه‌شنبه و چهارشنبه که در مصر داشتن و تفاهم نامه‌ای که تمام 40 گروه فلسطینی چه سیاسی چه مقاومت بیرون دادن، امیدواریم که انشاءالله در انتخابات پارلمان، انتخابات در واقع آنگذاری مجلس آنگذاری و دولت وحدت ملی موفق بشن، هم گروه های غزه و هم گروه های رام الله. در واقع سوریه خب درست الان یک مقدار وضع نظامی امنیتی راکد هست، ولی سوریه به خوبی در مقابل محاصره و قانون تحریم قیصر داره مقاومت میکنه و جو بایدن میخواد این در واقع فشار رو تشدید ببخشه. بنابراین سوریه هم مقاومت. در خصوص ایران که در رأس محور مقاومت هست، ببینید امروز به چه عز و التماسی افتادن آمریکایی‌ها که دارن ناز ما رو میکشن. مقام معظم رهبری شک رو به یقین قطع کرد، فرمودن که ما دیگه در واقع نمیخوایم حرفا رو بشنویم، عمل کنید، تحریم ها رو برداریم، وگرنه ما داریم میریم برای بنیسازی 60% و این حالون به ولوله افتادن.
درست.
پس این در واقع عملکردها. حالا در لبنان هم میبینید فشارهای زاید الوصفی علی‌رغم تهدیدها و جنگ روانی بعد از انفجار بندر بیروت که یک فاجعه ملی بود برای خلع سلاح حزب الله، کسی جرأت نمی‌کنه اصلا دیگه به نزدیک حزب الله بره.
بله.
و همه منتظرن یک اشاره بکنه به حزب الله. اصلا معادلات نه فقط لبنان، منطقه رو میتونه با کمک دیگر محور مقاومت عوض بکنه. بنابراین پس این تحولات 1399 باعث شکست آمریکایی‌ها شد، باعث خروج آقای ترامپ از کاخ سفید شد و یکی پس از دیگری این شکست‌ها رو خودش اذعان کرد که ما بالاخره علی‌رغم 7 تریلیون دلار موفق نشدیم محور مقاومت رو یا برنامه‌های خودمون رو در واقع محقق کنیم در غرب آسیا.
در واقع محور مقاومت در این سال کاملا رو به جلو حرکت کرد آقای دکتر،
برخلاف محاسبات غلط اونها که با حسن فیزیکی سردار شهید بزرگ هرمز قاسم سلیمانی این در واقع به عقب. حالا در سال 1400 چگونه خواهد بود که چشمنداز یا دورنمایی که اشاره فرمودید به درستی چگونه خواهد بود، همین روند به در واقع شدیدتر داره میشه. تجهیزات هم پدافندی ما و هم آفندی ما به حد کمال و تمام رسیده. مانورهایی که به رخ دشمن ما کشیدیم، حتی دلهوری که بعد داشتن روزهای آخر ترامپ که ممکنه ترامپ یک دست در واقع یه شیطنتی بکنه یا آتشی به باب بکنه، پشتر هم این مانورها در واقع پیامها رو کاملا شفاف به دشمنان رسوند که دست از با خطا بکنید 40 پایگاه شما در منطقه تحت در واقع آتش موشک‌های نقطه زن و حساس ما خواهد بود. مسئله سیاسی ما هم علی‌رغم نگه داشتن تحریم ها توسط آقای جو بایدن برخلاف وعده‌ای که داده بود،
بله.
من میخوام به برجام برگردم. امروز علی‌رغم فشار حداکثر سیاسی در کنار فشار حداکثر اقتصادی، این تناقض و تعارض الان در درون خود آمریکا رو ما میشنویم.
بله.
مخصوصا بعد از انتخابات رسوایی که در آمریکا در واقع اجرا شد و هنوز که هنوزه جناب امامی، هنوز که هنوزه
تبعات اون دنبال
ترامپ میگه من پیروزم.
بله.
هم در داخل حزب جمهوری شکاف ایجاد شد، سه شاخه شدن، هم در درون حزب، در درون حزب دموکرات الان یه جناح چپ به رهبری ساندرز، یه جناح راست به رهبری خود جو بایدن و نمیدونم خانم کامالا هاریس و از این حرفا. در خود کنگره هم یه عده میگن که آقا شما چرا برنمیگردید به برجام، چرا تحریم رو برنمیدارید؟ خب این کار ترامپ کار درستی نبوده. یه عده در داخل میگن 25 زمانی میگن نه باید تحریم ها اضافه بدن. بنابراین در داخل خود آمریکا و بین آمریکا و شرکاشون در اروپا هم تعارض و تناقض هست و به یک وحدت نظر و وحدت رویه نرسیدن که چگونه ما ایران رو مجاب کنیم برگرده به برجام بدون اینکه هیچ چیز بهش بدیم، در حالی که ایران داره تکمیل میکنه اون چرخه در واقع هسته خودش رو و نسل های جدید رو از سانتریفوژ ها داره وارد مرحله عمل میکنه، نسل چهارم رو داره فعال میکنه، گاز رو در نسل ششم داره تزریق میکنه، قلب راکتور سنگین آب سنگین عراق داره باز تولید میکنه. پس هم در ایران و هم خارج از ایران ما قطعا در یک تقابل بسیار جدی خواهیم بود و مقام معظم رهبری قطب نمای حرکت محور مقاومت رو فرمودن. افزون بر اخراج نیروهای آمریکایی از عراق، باید از غرب آسیا نیروهای آمریکایی خارج شدن. آقا تا آمریکا در منطقه است، این منطقه آب خوش از گلوش نخواهد رفت. با اینجا رو ما
بله.
بعد از خروج آمریکا قطعا وضعیت و جایگاه هم سیاسی و هم حقوق رقان اسرائیل متزلزل خواهد شد، افزون بر تزلزل نظامی، چون الان داستان این خانم در واقع داستان دادگاه لاهه داره طرح بازخواست پرونده رژیم سنسی و جنایت رژیم سنسی و دادگاه لاهه داره مطرح میکنه که زمان ترامپ این خانم رو تحریم کرد.
اگه حذفش نکنن آقای دکتر سهیونستا یعنی ازشون بعید نیست این کار.
آره بعید نیست، ببینید، ولی اون داره کار خودش میکنه. یعنی همینقدر که این به صورت یک بیانیه، به صورت یک جریان، این راه خودش رو پیدا میکنه و واقعا امروز ترسیدن مقامات رژیم سنسی و در رأس خود نتانیاهو هم در رأس لیسته که پرونده باید باز بشه و تحقیقاتی از سال 2006 میلادی با کنون جنایتهایی که رژیم سنسی به دست ژنرال‌ها و ارتش رژیم سنسی و باندهای آدمکش رژیم سنسی صورت گرفته، گزارش های میگه گزارش های موثقی به دست ما رسیده و اینا ارزش و قابلیت بحث و طرح در دیوان در واقع اینا داره. بنابراین از هر ناحیه که شما نگاه بکنید درسته ما نمیگیم هنوز وضع ما بهبه و چهچه، نه ما نمیخوایم خودمون گول بزنیم، ولی ارزش این مقاومت، ارزش این سختی ها که انشالله بعد از انتخابات ریاست جمهوری 1400 ایران و قطعا بهتر خواهد شد، همونگونه که از آقا نویدش دادن که انشالله در آینده انتخابات 1400 یک دولت جوان و انقلابی سر کار خواهد آمد، یک پارلمان انقلابی ما داریم، یک قوه قضاییه انقلابی خواهیم داد و این سه تا به قول معروف جریان انقلاب و سه قوه مؤثر با هماهنگی و فرمانبرداری از مقام معظم رهبر انشالله بتونه تمام این تحریم ها و این فشارها رو انشالله یکی پس از دیگری از سر خودش برداره.
انشالله. آقای تو در جریان سوریه موضع روس‌ها تغییر کرده، نشست دوحه رو با مثلا حضور دوحه قطر و ترکیه و روسیه و غیبت ایران، آیا اونها انتظار خاصی از ما دارن که ما به هر حال تو این نشست حضور نداشتیم یا مسئله دیگری وجود داره؟
نه این کاملا هماهنگ شده بود. ببینید وقتی ما با روس‌ها هماهنگ هستیم، ما با قطری هم الان بهترین روابط داریم، با ترکیه هم که مذاکرات آستانه ادامه داره، ما تفاهمات هست. من تا این کمیته برای در واقع وارد کردن قطر به معادلات بود، وگرنه این مشورت ها، این ارتباطات، این نشست ها، این دیدار ها، همین اخیراً ما این حیات آل رتبه به مسکو داشتیم، الان هم جلال حیات حزب الله در مسکو هست. نه اینا نیست، یعنی ما اصلا بدون حضور ایران، بدون اثرگذار ایران، نادیده گرفتن ایران، امکان نداره مسئله سوریه حل بشه. و خود دولت سوریه هم در مباحث تصمیم گیری و در تصمیم سازی، نه در مباحث رایزنی، این رایزنی ها همیشه بوده، حالا بعضی وقتا مثلا آقای پوتین از آقای اردوغان دعوت میکنه که آقا بلند شو بیاید در سوچی هم با هم دیگه مذاکره کنیم. آقای لاوروف بلند شو میاد تهران. این مسئله جاری و ساریه. این معنیش این نیست که حالا ایران میخواد منزوی کنه. مگه اصلا ایران قابل انزوان؟ مگه کسی میتونه نقش خود دشمنه ما میگن ما نمیتونیم، خود آمریکا میگن ما نمیتونیم نقش موثر ایران رو در منطقه نادیده بگیریم و اصلا محور مقاومت برای ایران طرحهای اینها رو با شکست روبرو کرده. بنابراین این نشست ها، این آمد و شد ها، این دیدارها، این رایزنی ها بین گروه های مختلف، دولت های مختلف، سران مختلف در سطح پایین‌تر وزرای خارجه یک چیز امر عادی و جاری و ساری است.
بله. و آخرین سوال در خصوص تحولات اخیر در عربستان و به هر حال اون تغییر استراتژی که نمیشه گفت راهبردی که به هر حال امریکایی‌ها در خصوص عربستان دارن اتخاذ میکنن، تاکتیکی دارن اتخاذ میکنن، اون چگونه است؟ آیا در واقع جریان سلطنت از خاندان ملک سلمان تغییر میکنه؟ امریکایی‌ها رو کسی دیگه ای نظر دارند؟
بستگی به نرخش داره.
درست.
اگر نرخی که آقای جو بایدن اولا راهبرد آمریکایی‌ها چه رئیس جمهور از حزب جمهوری‌خواه باشه، جناب امامی، چه از حزب دموکرات باشه، راهبرد یکیه. حزب توان، حزب پتانسیل و جایگاه عربستان در ائتلاف غربی بر علیه ایران و محور مقاومت این محفوظه.
درست.
این چیزه در واقع مربوط به دیپ استیت، دولت در سایه است. ولیکن جو بایدن قبل از انتخاب شدن در نطقه انتخاباتش چاقور برای سعودی ها تیز کرد که یا نرخی که ما میخواییم بدهید یا آنچه را ما میگوییم انجام بدهید، یا اول همه آقای محمد بن سلمانتون رو برمیداریم، حتی ممکنه خود ملک هم که داره میره برمیداریم، به جاش احمد بن عبدالعزیز میشه پادشاه، آقای محمد بن نایف هم میشه ولی عهده.
یعنی همون جریانی که گاوشیده ای که آقای ترامپ مدزنش بود با یک روش دیگه دارن دنبال میکنند.
بله، با روش نرم‌تر. حالا اون مستقیم اهانت میکرد، میگفت شما گاو شیرده هستید، اگر شیرتون خوش بشه حتی سرتون هم میبریم. من آقای جوبایی بحث حقوق بشر رو، آزادی زنان و نمیدونم خاشقچی و اینا رو مطرح کرده، ولی ما میبینیم که هیچ تغییری نکرد. اصلا حتی اون اسرار و پرونده محرمانه رو فاش نکرده مربوط به قتل
بسیار خوب.
اینا جنگ های سیاسی، جنگ روانی برای دوشیدن بیشتره.
بسیار خوب، متشکرم جناب یوسف صفقهی، مهمان آخرین برنامه گفتگو 21 که ما در سال 99 بودند. براتون آرزوی سلامتی و موفقیت داریم و برای جبهه مقاومت سرافرازی بیشتر رو و افزونتر رو انشاءالله در سال 1400 مسعد میکنیم از درگاه خداوند. آقای تو خیلی متشکرم، بهتون خدا حافظی میکنم.
خدا
نگهدار. و متشکرم از دوستان از شنده که در این یک سال با ما همراه بودند. سالی سرشار از بهروزی و موفقیت برای فرد فرد شما ملت سرافراز بزرگ ایران آرزو میکنم در سال 1400. شبتون بخیر باشه انشاءالله. خدا نگهدار. خداوند و همکارانمون در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف که اخبار معارفی 21 و آخرین گفتگوی 21 رو هم تقدیمتون کردن در سال 1399، همچنان با شما هستیم از رادیو معارف. و یک بار دیگه شب ولادت با سعادت حضرت امام سجاد علیه السلام رو خدمتتون تبریک و تهنیت و شاد باش عرض میکنم. انشاءالله که همه ما از رهروان واقعی حضرات آل الله علیهم صلوات الله باشیم. دعوت میکنم در این لحظه با اعلام ساعت 21:30 شنونده ی حدیث آفتاب باشید، سخنرانی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در دیدار وزیر کشور و استانداران سراسر کشور که 17 مرداد ماه سال 61 این سخنرانی ایراد گردیده.
گل بود و هرچه گفت چنان شعر ناگفت، گل بود و هرچه گفت چنان شعر ناگو، خوشبوتر از بهار چو عطر گلاب گفت، خوشبوتر از بهار چو عطر گلاب گفت. هر صبح از دریچه ایمان و بندگی با ما حدیث روشنی
از آفتاب گفت با ما حدیث روشنی از